ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته که در برابر وخامت وضعیت بشری در افغانستان اقدام کنند و عدالت را برای قربانیان نقض حقوق بشر از سوی طالبان تضمین نمایند. این نهاد گفته است که طالبان مدافعان حقوق زنان، شخصیت‌های اکادمیک و فعالان را به دلیل انتقادشان دستگیر کردند. خبرگزاری دی پی آی آلمان به نقل از امنستی انترنشنال امروز گزارش داد که بسیاری افراد به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند و هیچ راه حل قانونی یا دسترسی به خانواده‌هایشان وجود ندارد. حکومت طالبان از رهایی تقریبا 270 زندانی افغان از زندان‌های ایران خبر می‌دهد. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت که در نتیجه مذاکرات و توافق دو کشور 268 زندانی افغان که در ایران زندانی بودند به دولت افغانستان تحویل داده شدند. آقای تکل می‌افزاید که این توافق چند روز پیش در تهران با هیئت بلندپایه به ریاست رولوی سارانوال و با حضور نمایندگان وزارت خارجه و ریاست محابس منعقد شد. وی اقدام دولت ایران را گام مثبت در راستای تقویت روابط و همکاری‌های دو جانبه عنوان می‌کند. در خبر گفته نشده که این زندانیان به چه دلایلی در ایران زندانی شده بودند. وزارت خارجه حکومت طالبان در حال از رهایی از زندانیان افغان از زندان‌های ایران خبر می‌دهد که روز شنبه نیروهای مرزی ایران اعلام کردند که دو افغان را به اتهام تلاش برای قاچاق حدود 15 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پذیرفت که جنگ جاری در منطقه دونباس دردناک و چالش برانگیز است. نیروهای روسی به تلاش‌هایشان برای محاصره شهر بخموت ادامه دادند. این شهر به دنبال چند ماه آتشباری قوای روسی ویران شده است. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی اواخر دیروز گفت که شجاعت، توانایی و استادگی سربازان اوکراینی را که در دونباس می جنگند می ستاید. نبرد در اطراف بخموت متمرکز است. کرملین با وجود متحمل شدن زیانهای فراوان در میدان جنگ تلاش کرده که این شهر را که 70,000 نفوذ دارد تصرف کند. و رسانه ها از زخمی شدن امیتاب بچن، ستاره معروف سینمای هند، خبر می دهند. بر اساس گزارش ها، آقای بچن روز گذشته در جریان شوتینگ فیلم در هیدرآباد در ناحیه قفس سینه زخم برداشت. سپس این هنرپیشه با درد عضلات و مشکل تنفسی هم روبرو شد که در نتیجه دکتران به او استراحت توصیه کردند. امیتاب بچن 80 ساله که در بیش از 200 فیلم نقش بازی کرده، گفته است که برای چند هفته در خانه خواهد ماند. آقای بچن هر روز یک شنبه در بالکن خانه‌اش در شهر ممبئی ظاهر می شود و هزاران تن از هوادارانش برای او ادای احترام می کنند، اما او دیروز از علاقمندانش عذرخواهی کرد که نمی تواند بنابر مشکل صحی در برابر آنها قرار گیرد. پایان اخبار. ساعت 5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آغاز تدریس در پوهنتون‌های سرتسیر و کارزار نو دختران محصل برای برگشت به پوهنتون‌ها.
بچه ها بیک دارن، بچه ها کتابشان به دستشان است، بچه ها چپتر دانشگاهشان در دستشان است، اما خودت به خاطر یک ذهن پوچ بی‌معنی نمیتونی دانشگاه ادامه بدی.
سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی میخواهد که به معافیت طالبان پایان بخشد.
در اعلامیه این سازمان که آخر روز یکشنبه به نشر رسیده، به نقل از اگنس کولمارت منشی عمومی این سازمان آمده که نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد.
شکایت از خرابی شاهراها.
17 ساعت منزل کردیم، 12 ساعت هم نه، 17 ساعت. یکی خود مشکلات راه بود، دوم دیگه بندش موترا. این موترای بلانتناش میرن یک جای بند میمانن که از اونجا بندش راه ایجاد میشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه در 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود که درخواست اخیر اتحادیه اروپا از طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر و گفتگوهای بین الافغانی را بررسی می کند. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سمستر بهاری پوهنتون‌های ولایات سرتاسر کشور امروز رسماً اما بدون حضور محصلان دختر آغاز شد. برخی دانشجویان دختر از ادامه ممنوعیت بر تحصیلشان ابراز نگرانی کرده و با نشر یک نامه سرگشاده در صفحات اجتماعی از دانشجویان پسر نیز خواستند تا به صنف‌های درسیشان حاضر نشوند. سه ماه پیش با من تحصیل دختران در افغانستان شمار از دانشجویان پسر با شعار یا همه یا هیچ کس گفتند که تا زمان رفع این ممنوعیت به پوانتون حاضر نخواهند شد. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تازگی به پرسش ها درباره زمان دقیق برداشتن ممنوعیت تحصیل دختران پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که زنان و دختران مکلف به اطاعت هستند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
سمستر بهاری پوهنتون‌های ولایات سرتاسر از جمله کابل امروز در عدم حضور دختران آغاز شد. دانشجویان دختر اما نگران آینده تحصیلیشان هستند. مدینه قاطع مصدق دانشجوی رشته روانشناسی پوهنتون بلخ میگوید که این مسئله برایش دردآور است که به دختران اجازه رفتن به پوهنتون را ندادند.
در پیش رویتان، در پیش چشمتان میبینن که در سرک بچه‌ها میره به خاطر درس خواندن. بچه‌ها بیک دارن، بچه‌ها کتابشان به دستشان است، بچه‌ها تر دانشگاهشان در دستشان است، اما خودت به خاطر یک ذهن پوچ بی‌معنی نمیتونی دانشگاه ادامه بدی. یعنی او زمان از فکر میکنن که شبیه یک کبوتر میمونه که موبال و پرزیر کاملا بسته کرده باشه و این حس بسیار زیاد دردناک است.
یک دختر دانشجو از ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید سمستر پنجم رشته اقتصاد را تمام کرده و آرزو داشت هر چه زودتر درس‌هایش را به اتمام برساند، اما حکومت طالبان تحصیل دختران را منع کردند. او این تصمیم طالبان را خلاف علم و روشنایی میداند.
من این سوال را دارم که در کجای شریعت نوشته است که تعلیم و تحصیل برای دختران منع است؟ آیا آنها به اسلام عقیده دارند که ما عقیده داریم، یا اسلام آنها جدا است؟ آنها از شریعت حرف میزنند ولی خلاف شریعت عمل میکنند.
او از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی میخواهد که برای تحصیل دختران در افغانستان دادخواهی کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها تا امر ثانی منع کردند. اما اکنون که دوباره سال جدید تحصیلی آغاز شده، امید می‌رفت که در پاسخ به اعتراضات و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی دروازه پوهنتون‌ها برای دختران باز شود. شماره از دانشجویان دختر پوهنتون کابل با نشر یک نامه سرگشاده در صفحات اجتماعی خواستار رفع ممنوعیت تحصیل دختران شدند. آنان از دانشجویان پسر خواستند همان گونه که وعده داده بودند در کنار دختران بیستند و تا رفع این ممنوعیت‌ها به سر صنف‌هایشان حاضر نشوند. فرامرز دانشجوی رشته اقتصاد در پوهنتون کابل میگوید که دانشجویان دختر در تلاشند تا اجازه تحصیل برایشان داده شود.
در اول ما در رابطه به طبقه اوناس است که با خواندن کتاب‌ها در پیشروی پوهنتون کابل حضور پیدا خواهد کردن و نشان خواهد دادن که از اراده راسخ دارند. در دوم روی محصلین زکور میچرخد که ما با نشر پیام‌ها و با دادن یک قلم و با دادن نامه‌ها به اونها می‌خواهیم اعلامیه‌های را که نشر کردن عملی کنند. چون شما در جریان هستین، در اوایل زمستان زمانی که اعلامیه نشر شد که دیگر دخترها حق تحصیل را ندارن، مسئولین ذکور اعلان کردند که اونا هم تا زمانی که به دخترها اجازه تحصیل داده نشود در پوهنتون‌ها حضور پیدا نمی کنند.
در همین حال عبدالرحمن همت دانشجوی پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید در روز اول آغاز سمستر بهاری شمار اندکی از دانشجویان پسر به پوهنتون رفتند. او بر رادیو آزادی گفت
ولی زیادتر مسئولین شعاری را که در سه ماه می گفتند که یا همه یا هیچ کس، تعداد زیادشان امروز به دانشگاه نرفتند و در خانه ماندند. ما هم از جمله کسانی بودیم که دور بر پوهنتون گشتیم. مسئولین بسیار به تعداد کم و اندک رفته بودند. دیشب یک پیام عمومی در گروپ های پوهنتون دست به دست می شد که از تمام دانشجویان دختر خواسته بودند تا پیش درهای پوهنتون بیایند و بخواهند تا به پوهنتون داخل شوند. اگر کس ما مانه ورودشان با پنتون شد دوربر دروازه پنتون با مطالعه خود بپردازند.
قاسم، بدانیم که چه زمان این ممنوعیت تحصیل بر دختران رفع خواهد شد، اما ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تماس‌های ما پاسخ نداد. او اما پیش از این در پاسخ به چنین پرسش‌های رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر دختران و زنان مکلف و اطاعت هستند. قابل یادآوری است که در کنار ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حکومت طالبان در ماه دسامبر 2022 دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشت. با این وجود تا به حال این ممنوعیت رفع نشده است.
در گزارش همکارم شنیدید که همزمان با آغاز سال نو تحصیلی در مناطق سردسیر، حکومت طالبان تنها به پسران اجازه رفتن به پوهنتون‌ها داده و درهای پوهنتون‌ها برای دختران چون گذشته مسدود مانده است. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با پوهان محمد بشیر دودیال، استاد سابق پوهنتون، مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که مانع شدن از رفتن دختران به پوهنتون بر زندگی شخصی آنان و آینده کشور چه تأثیراتی بر جا می‌گذارد. آقای دودیال در پاسخ چنین می‌گوید:
متاسفانه والدین و تمام ملت افغانستان در امی اندوه و در امی ماتم هستند که چرا حیات اولادهایشان برباد شود و این بربادی هست. اینا درس خواندن تا پانتون 12 سال زحمت کشیدن، زیادتر از اینا تا صنف سوم و صنف چهارم رسیدن. بعضی از اینا در فاکولته های ساینسی بسیار زحمت کشیدن، مثلا در فاکولته طب، در ساینس، در فارمسی، در تمام از اینا ما شما شاگردای دخترم داشتیم بچه‌ام. ولی اینا دفعتن باید یک بیسر نوشتی که هنوز هم معلوم نیست که آیا چطور خواهد شد و عواقبی از این متاسفانه بسیار فاجعه بار است. ما دقیقت هزارها سال از دست داریم، بخاطر که هزارها محصل داریم، یک و نیم سال ضرب هزارها محصل بسازیم، این دقیقت هزارها سال میشه و برای یک ملت به هیچ صورت جبران ناپذیر است.
مقام های حکومت طالبان در دیدارهایی که در هفته های اخیر با دیپلمات های خارجی در کابل داشتند، اینا خواهان به رسمیت شناخته شدن حکومتشون بودند. یک تصور هم در افغانستانی است که حکومت طالبان با وضع محدودیت ها بر تعلیم و تحصیل دخترها در تلاش امتیازگیری از جامعه جهانی هستند. آیا ارزش ازیرا دارد که بالای یک حق حیاتی شهروندان افغانستان چنین معامله صورت بگیرد؟
بله، اینجا شاید اینا غرضهای سیاسی را داشته باشه. در جد حقیقت اینا روبرو هستند با جهانیان، به یک شکل فریبنده یا کوشش میکنن که تعامل اتون نشان بتن که گویا ما انعطاف پذیر هم هستیم و این جنبه سیاسی داره. حتی بعض مردم میگه که دقیقت اینا ملت گروگان گرفتن، ای که جامعه جهانی از اینا تقاضاهای داره، تقاضای حقوق بشر را داره، آزادی های فردی را داره، تحصیل و تمام این مسائل اونا تقاضا داره، ولی اونا بالمقابل به شکل یک فریب توی یک روش را در پیش گرفتن.
حکومت طالبان ادعا از این داره که اینا حاکمیت سرتاسری بر افغانستان دارن و افغانستان را در کنترلشان دارن و حال با عنوان یک حکومت مسئول عمل میکنن. خب بیشتر از یک سال شد و نزدیک به دو سال که اینا میگن تلاش میکنن یک میکانیزم را به خاطر تعلیم و تحصیل ایجاد کنن. چطور یک حکومت مسئول نمیتونه در این همه مدت یک میکانیزم را به خاطر تعلیم و تحصیل ایجاد کنه؟
تمام زیربنای فیزیکی معارف و پوهنتون‌ها موجود است. بدون هیچ نوع نقیصه در ظرف 20 سال ما پوهنتون‌ها، صنف، چوکی، مواد درسی ما در پوهنتون‌ها آماده ساخته بودیم. بهترین نصاب داشتیم، سال کار شده بود سر از اینا موجود است. ولی اینا به نام از اینکه ما یک میکانیزم می‌سازیم، چطور میکانیزم است که در ظرف 1.5 سال ساخته نمیشه؟ امروز پیچیده‌ترین پروژه ها وقتی که طرح میشه سرشکار میشه از یک دو هفته اضافه وقت نمیگیره. ولی که همه چیز موجود است، محصل، استاد، صنف، مواد درسی، خب از این معلوم میشه که دیگه اینها وقت میخوان ضایع بسازن و مردم رو به این ترتیب بازی میتن. و مردم شریف ما بسیار یک ملت نجیب داریم. اینا خوش باور بودن سال گذشته، فکر کردن که موقتی است. خب یک سمستر شد، دیگه سمستر یک سال، یک و نیم سال، اینا منتظر هستن. امروز هم مردم شریف ما، والدین، شاگردان، محصلین، اینا انتظار دارن که شاید این میکانیزم از جا نتیجه بده. خب میکانیزم چی هست؟ اگر میخوان که حجاب، شاگردان ما همگی میخوان که حجاب داشته باشن، یا حاضر هستن، گفتن که ما حاضر هستیم حجاب میپوشیم، استادا گفتن که ما حاضر هستیم صفای جداگانه را تشکیل بدیم، پانتون های خصوصی و دولتی تعهد سپردن، بار به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد کردن که ما تمام شرایط شما را میپذیریم، ولی در مقابل نسل جوان غافل ماندن خیانت جبران ناپذیر است.
محمد بشیر دودیال، استاد سابق پوانتون، درباره ممنوعیت رفتن دختران به پوانتون ها و موقف طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سازمان عفو بین الملل میگوید نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان ادامه دارد. این سازمان در اعلامیه‌ای که اواخر روز یکشنبه نشر کرد نوشت که بارها نقض حقوق بشر و جنایات طالبان را مستند کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به سرعت رو به وخامت است. در اعلامیه این سازمان که اواخر روز یکشنبه به نشر رسیده، به نقل از اگنس کولمارت منشی عمومی این سازمان آمده که نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. او با اشاره به بازداشت فعالان مدنی و حقوق بشری، استادان پوهنتون‌ها، خبرنگاران و سایر افراد توسط طالبان گفته که این افراد به دلیل انتقاد از سیاست‌های طالبان به گونه خودسرانه و غیر قانونی بازداشت شدند، در حالی که خانواده‌هایشان از حال آنها بی‌خبر ماندند. منشی عمومی سازمان عفو بین الملل افزوده است، اخیراً کسانی که از سیاست‌های نادرست طالبان انتقاد می‌کنند بدون هیچ دلیل دستگیر شدند و آنها همچنان به ظلم و ستم بر دختران و زنان ادامه می‌دهند. سازمان عفو بین الملل این موضوع را در آستانه روز جهانی همبستگی زنان در 8 مارچ بیان کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز دوشنبه در گفتگو با رادیو زودی این موضوع را رد کرد که حکومت آنها بدون هیچ دلیل افراد را بازداشت و خودسرانه به زندان می اندازد.
این انتقادها بیجا هستند. حکومت و نظام بر سر اقتدار طبعاً گاهی اوقات جلوی مخالفین یا اشخاص شریر را میگیرد که حرکات را بر ضد نظام انجام میدهند.
در دو ماه گذشته طالبان نرگس سادات، مدافع حقوق زنان، اسماعیل مشعل، استاد پوهنتون، فردین فدایی، فعال مدنی، زکریا اصولی، نویسنده، مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، قیس خان وکیلی سناتور سابق و یار محمد مجروح و اسماعیل رحمانی دو تن از خبرنگاران را بازداشت کردند، اما برخی از آنها دوباره آزاد شدند. رادیو آزادی با تعداد از آنانی که در روزهای اخیر از زندان طالبان رها شدند تماس گرفت، اما آنان به دلیل مشکلات امنیتی از گفتگو خودداری کردند و برخی دیگر به تماس‌ها و پیام‌های ما پاسخ ندادند. با این حال یک فرد آزاد شده از بازداشت طالبان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نام و صدایش در این گزارش منتشر شود، این نگرانی سازمان عفو بین الملل را بجا خواند و با فرستادن پیام به رادیو آزادی نوشته که طالبان بدون توجه به قوانین و اصول افغانهای فعال را بازداشت و در زندان به شدت شکنجه می کنند. او درباره تجربه خودش نوشته است: پس از گرفتاری 2 ساعت به گونه دوامدار مورد لاتوکوب قرار گرفتم تا اینکه از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم تمام بدنم کبود شده بود و خون دستانم لخته بسته کرده بود. عفو بین الملل نیز در اعلامیه اخیر خود گفته که آنها بارها نقض حقوق بشر و جنایات طالبان را مستند کردند، چون این ادعاها همواره از سوی حکومت طالبان رد شده است. طالبان پس از به قدرت رسیدن سلسله بازداشت افغان‌های را آغاز کردند که از سیاست‌های آنها انتقاد می‌کنند. این روند بازداشت با بازداشت دختران و زنان آغاز شد که در کابل و برخی ولایت‌های دیگر به جاده‌ها برآمدند و برای دادخواهی به حقوق خود صدا بلند کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان عفو بین الملل از کشورهای عضو ملل متحد می‌خواهد که به معافیت طالبان از آنچه جرایم طالبان می‌خواند خاتمه بخشند و به قربانیان این جرایم عدالت را تأمین کنند. همکارم مرسلین ارسلام در رابطه با حقوقدان سبحان الله مصباح گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که آیا اسناد و شواهد کافی وجود دارد که ثابت سازد طالبان جرایم ضد بشری را مرتکب شده اند. آقای مصباح در پاسخ چنین میگوید:
بدون شک شواهدی و مدارکی وجود داره، افرادی هستند که ادعا کردن و همچنان شواهدی وجود داره که حقوق اساسیشان که عبارت از حق حیات است، حق آزادی است، حق دسترسی به محاکمه عادلانه است، حق جلوگیری از توقیف خودسرانه است، این موارد شده و دلیلش هم این است که ما یک نظام مدونی که از 1.5 سال قبل بر اساس اراده مردم شکل گرفته بود و به اساس قانون اساسی تدوین یافته بود، او یک حالت تعلیق و یک حالت بی‌سرنوشتی قرار داره. نظام عدلی که فعلا وجود داره یک نظام از که اونمو تخصص و استقلالیت و شفافیت و پاسخگویی که در قبل بود، او نظام فعلی نیست. محاکم قضات ما مستقل به خاطر نیستن که اکثریتشان مربوط میشن به تحریک طالبا، به می اساس سارنوال هم مربوط طالبا میشه و یه مواردی هستن که متاسفانه صورت گرفته و هنوز هم صورت میگیره.
طالبان ادعا میکنن که اینا بالای افغانستان حاکمیت و کنترل کامل دارن و در بدل از این خواهان به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستن. در چنین یک حالت اگر به نهادهای بین المللی اجازه دادن نمیشه که در رابطه با این جرایم و این ادعاها تحقیق کنن، پس آیا فکر نمیکنین که این جرایم قسمان به گونه سیستماتیک از سوی حکومت صورت میگیره؟
ادعای از این که گویا در قلمرو از اینا هیچ نوع تخالفی یا خلاف ورزی قانونی یا موارد دیگه صورت میگیره، این باور بالای همچو ادعاها ناممکن است، مشکل است، به خاطر که تضمینی که به وجود میاره او قانون است که همه شکل مساوی و یکسان توسط همه باید تطبیق شود. بنابراین زمانی که ما یک میکانیزم و یک سیستم شفاف و مدونی را نداشته باشیم، با این ادعاهایی که اینا هم دارن این درست نیست، مگر اینکه ممکن یک مورد بسیار یک حالت مسکنی که مشکل را تا یک حد حل بسازه، اوی است که یک تیم حقیقتیاب وارد عمل شوند، تحقیقات سجو بکنند تا اینکه تا چه حد جرایم اتفاق افتیده، ولی از لحاظ عملی او هم خالی از مشکلات نیست، به خاطر که اکثریت کسایی هستند که ولو که قربانی همچو جرایم طالبا هم شده باشند، ولی باز هم به خاطر حراس از اینکه مبادا برای از اینا و یا هم کدام عضو فامیلشان کدام ضرر وارد شود، اونا نتانند که واقعیت ها را انعکاس بده. بناهن راه حل اساسی اونمو است که اینا در تقسیم قدرت، در حاکمیت اراده ملی، در حقوق اساسی اتباع به یک سند را تایید بکنه، نافذش بسازه کنه، او که او خودش قانون اساسی است.
هنوز هم قضایای جرایم در افغانستان، جرایمی که در 50 سال گذشته صورت گرفته نزد سازمان ملل وجود داره. با توجه به این که به این قضایا رسیدگی نشده، حال چقدر امیدواری وجود داره که سازمان ملل و جرایمی که در 2 سال اخیر صورت گرفته اینا رسیدگی کنند؟
خب توقع ما از سازمان ملل اینمی است، به خاطر که به اساس منشوری که اینا دارن و ماموریتی که اینا دارن مجبور هستند که از نقض حقوق بشر اطلاع به دست بیاره و اما فشار لازمی که وجود داره او را وارد بسازه و فلسفه وجودی سازمان ملل، شورای حقوق بشر و تمامی ساختارهایی که در سطح بین الملل وجود داره امی است. ولی متاسفانه از اینکه سالهای اخیر، خصوصا 20 سال اخیر که افغانستان همواره شاهد نقض انواعی از حقوق بشری به شمول جرایم جنگی بودن، سازمان ملل متحد، محکمه جزای بین المللی و نهادهایی که باید تحقیقات خود را انجام میدادند، متاسفانه که تصامیم جانبدارانه گرفتن، اراده همچو تحقیقات نداشتند.
حقوقدان سبحان الله مصباح با رادیو آزادی صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از مردم و رانندگان موترهای مسافربری از خرابی سرک ها شکایت دارند. آنها میگویند که به دلیل خرابی سرک ها موترهایشان عارضه فنی میبینند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میداد.
شماری از مردم که از طریق مسیرهای زمینی به ولایات شمال، جنوب و غرب افغانستان سفر میکنند میگویند که شاهراهای بین ولایات کشور در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و خرابی راه سبب میشود که مسیر برایشان طولانی تر شود. میراج الدین یک تن از باشندگان مزار شریف که اخیراً از بلخ به کابل و برعکس آن سفر کرده میگوید
17 ساعت منزل کردیم، 12 ساعت هم 17 ساعت. یک خود مشکلات راه بود، دوم دیگه بندش موتورها. موتورهای بلانتناش میرن یک جای بند میمونن که از اونجا بندش ایجاد میشه. حرکت کردیم ساعت 7 بجه بیگام، صبح ساعت 12 و 12 و نیم بجه روز میرسیدیم در کابل از مزار. از اون طرف آمدن عین قصه شد.
در همین حال شماری از مردم که از مسیرهای دیگری چون هرات کابل و کابل قندهار سفر کردند نیز از خرابی جاده ها شکایت دارند. نصرالله یک تر از باشندگان هرات میگوید
شهرهای هرات کابل که است از هرات تا به قندهار وضعیتش بهتر است، ولی از قندهار تا به کابل وضعیتش خراب میشه. امارت اسلامی در حال بازسازی قسمتی از شهرهای هرات کابل است، مثلا از قندهار شروع شده، ولی بازم مسیر را که است برای مسافرین بسیار طولانی است که از 18 ساعت الی 24 تا 25 ساعت طول میکشه.
در همین حال رانندگانی که در شهرهای بین ولایات مسافربری میکنند میگویند که خرابی راه سبب میشود که رانندگان و شرکت های مسافربری خسارات زیاد را متقبل شوند. کبیر احمد یک تن از رانندگان شهرهای جنوب و غرب به کشور میگوید
جلوی کابل هرات که از راه طرف زیاد خراب است، از فرهرود که بدر میشیم یک طرف غندار را زیاد خراب است، باز غندار که بدر میشیم تا خود کابل را زیاد آدم عذاب میکنه. زدگی ها پلچکا را چند دانه جور کردم، فقط می را زیاد منظر یاد نوار اذیت زیاد میشه مفتدونا، یا مطر چپه میشه یا دسته میکنی.
خرابی شهرها و جاده ها باعث شده که بارها در مسیر شهرها موترهای مسافربری واژگون و یا دچار حادثه ترافیکی شوند. در کنار آن راننده ها نیز بر علاوه استهلاک موترهایشان خسارات زیادی را متقبل می شوند. توریالا یک تن از نماینده های شرکت های موترهای مسافربری در ولایت بلخ کشور می گوید
البته که موترونای ما شکایت داره، سرکا خراب است، موترها استهلاک میشه. همه وقت موترهای ما از کابل به سمت شمال به نو ولایت که نمایندگی داریم مردم انتقال میتیم، موترها استهلاک میشه. موترونا و موتردارا بیچاره شکایت دارن، همه وقت بیرو بار زیاد است.
این در حالی است که یک منبع از اداره امور نظام جمهوری پیشین که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که عمر سرک هایی که بیشتر آن پس از دوره اول فروپاشی طالبان ساخته شده 18 سال بود که فعلا تکمیل شده و بیشتر آن نیاز به ترمیم و بازسازی دارند. به گفته او بازسازی این سرک ها میلیاردها دلار هزینه نیاز دارد که حکومت طالبان توان پرداخت آن را ندارد. در همین حال وزارت فواید حامی حکومت طالبان خرابی شهرها و مشکلات موجود را میپذیرد و میگوید که برای بازسازی این شهرها پلانهای روی دست دارد. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید
اسموج دنیوی کار سرسام
اکنون مطابق با پلان سال جدید قسمت های باقی مانده این جاده مانند چوک ارغنده بعد درانی بازار، از غزنی بعد پشکنده و از پشکنده بعد زابل و از شهر زابل به ولسوالی شهر صفا و از شهر صفا تا منجی را در بدل استخراج معدن اعلام کرده است. علاوه بر این از آن جایی که در این شاهراه پل پلچک بسیار زیاد است، پروژه دیگری را برای آن اعلام کرده است تا در اسرع وقت جاده های یاد شده ترمیم و زمینه رفاه و آسایش رفت آمد مردم تامین شود.
ترسو دغایات لارجر ترجر ورق ولسی
آقای مصباح قبلا در این باره گفته بود که این 5 قسمت در مقابل استخراج معادن به صورت قراردادی به بخش داخلی و شرکت ها داده می شود. خرابی شهرها یکی از بزرگترین مشکلات برای سفر زمینی در افغانستان است. در گذشته ماین های کنار جاده ای درگیری های مسلحانه و بی توجهی ادارات مربوطه سبب شد تا شهرهای شمال، جنوب و جنوب غرب کشور یکی از سخت ترین مسیرهای مسافرت و انتقال اموال تجاری به حساب بیاید.
از پیام های شما
از اون در تقاوت شدم از تقاوت این چیزی من را کسی نمیده سیدم این قریه هستم بنامه رشه و لسولی دولت آباد مربوط چایی میشه لسولی چایی اینجا دو محل هست یک خلابشگان هستیم اینجا WFP سوار توضیح میکنه ما یک ماه بدن این مادرم بود پیربادر داشتم اینجا سه سال اینجا کتما هست همین سه سال اینجا میرم به شهر کس داد میزنیم من از فرای مره نشنوید مادر هستم بسیار زیاد دمی خنک مادر مره از نیستی را مادر مرد خلاص جو خنوک زد از پیشن بدم یک اتاقی زمینی کسی دیگه است یک جریب جای یک جریب جای است نمیشه کار میکنیم داری اون نفقه هم نرسید مرا لیلی مردم که هرچی کردیم مرا در کمک بگیر کمک برای نگرفت سه سال شش دفعه پنج دفعه چهار دفعه رفت پیش هر جای قید کردیم که برادر ما غریب هستم بیکاش هستم همه که هر کمک میکنه برای مردم ما را سه سال رفتیم با ما همه غذایی کمک کرد نه هیچ ختم کمک نمیکنه هیچ به کلی خلاص تو سید نفت است نگلی اونا هم از سرور است دمی قشلاق ایجه شایدی دراز است تو مشنیده باشین.
ساعت 5:30 دقیقه اثر با وقت افغان